آمدن حسن روحانی که دولتش رو به عنوان دولت تدبیر امید عنوان میکنه، با کابینه که به قول روح الله حسینیان یک کابینه امنیتی، برنامه‌هایی هم که اعلام کرده در واقع تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیان اقتصاد داخلی، یعنی همون اقتصاد مقاومتی رهبر فرموده. پرسشم در این رابطه هست که چه چشم‌اندازی برای کارگران ایران با آمدن این دولت هست؟
ببینید، بیشتر به نظر میرسه فشار مداوم تحریم ها حتی باعث شد که به ظاهر، البته والا تقریبا همشون از یه دیگه میان بیرون، ولی به ظاهر مثلا اینا در حد روحانی رو قبول کنن، یا مثلا بگوین که کسایی هم که جمهوری اسلامی قبول ندارن اب نداره، ولی بیان به خاطر کشور رأی بدن. و اینا یک مجموعه مثلا حداقل عقب نشینی کلامی داشت دیگه. اینه که من فکر کنم الان صحبتی که پیش اومده در مورد وضعیت کارگر و این شرایط جدید، به نظرم شرایط جدید نیست، چون کسی هم که الان انتخاب شده واسه مثلا وزیر اقتصاد و اینها، بحثایی هم که نداشتن این بوده که کماکان همون بالا بردن قیمت سوخت و اینا رو ادامه خواهند داد، ضمن اینکه یارانه ها رو اضافه نخواهند کرد. و بعد کسی هم که الان میخواد بشه وزیر کار، که علی ربیعیه که مدت ها سردبیر و مسئول روزنامه کار و کارگر بوده و خودش از مسئولین هستن خانه کارگر و محجوب و نامه، با ایشون با هم دیگه جوهز جمهوری اسلامی از یه جایی شروع کردن، اومدن به سندیکای کارگری رو از بین بردن تو همون سالهای 59-60-61. امروز من ازش چند تا مطلب تو ایلنا خوندم. موقعی که سوال شد در تو تشکلهای مستقل سنفی و به اصطلاح نگاه ایشون، هیچ حرف روشنی نزد و هیچ چیزی از استانداردهای جهانی که تو ماده 101 خود سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی به تصویب رسیده و استانداردسازی‌های تشکل‌های کارگری و کارمندی رو مد نظر قرار داده،
بله.
اینجا ما می‌بینیم هیچ اشاره‌ای حتی به اونام نکرد، فقط اومد گفتی که بله طبق قانونی که هست باید رفتار بشود و قانون حاضرم تشکل‌های صنفی رو تعریف کرده و باید در چارچوب‌های جمهوری اسلامی و نظر ولایت فقیه باشند. و یعنی همین نه اوجش، همین خانه کارگری که این 30 و چند سال بوده و همینطوری وضعیت کارگرها رو به این نقطه رسونده به لحاظ وضعیت تشکلشون، از اونم که وضعیت هزینه و درآمدها و اوضاع وحشتناک کل کارگرها پیدا کرده زندگی شما، این سیاست و ضد کارگری و ضد مردم، این هستش که توضیح مسئله مهمتر اینه. تازه اگر اینا چالش های بیرونیشون رو بتونن حل کنن تازه چه خواهد شد؟ میگه ادامه سیاست های جهانی، خصوصی جهانی قبل خصوصی سازی، در صورتی که توی اینجا بخش خصوصی وجود نداره، موشه که بخواد خصوصی سازی شد و بعد خصوصی سازی بدون تشکل های مستقل و آزاد دموکراتیک صنفی اصلا معنی پیدا نمی کنه، چون خصوصی سازی جای معنی میده که تشکل های صنفی هم خصوصی باشن، ولی نسبت اینا به تشکل های صنفی هم باز نگاه دولتیه و اینا هیچ مثل دنباله از جریانات وزارت خونه هاشون و دولت ها میبینن. پس این که فکر کنیم با بیان این حرفایی که کلیگویی و تو مصاحبه و اینا هیچ کدوم در جزئیات نیومده باز کنه که واقعا بالاخره تغییر فصل ششم قانون کار رو طبق استانداردهای جهانی و آزادی های فعالیت های سندیکایی مقابله نامه 87 و یا مقابله نامه 98 کنوانسیون 98 که پیمان های دست جمعی و قرارداد دست جمعی کار هست، خب اینا چی میشه؟ بالاخره اینا رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ خب اینا های علی ربیعی حتی به این سوالات جواب نداد و نیومد بگه قبول داریم. یعنی هیچ چشم‌اندازی رو که کف جامعه رو تشکیلاتی کنه و مردم رو از حالت توده‌وار خارج کنه و سازمان یافته بکنه که بتونن با سازمان یافتگی خودشون هزینه‌های اجتماعی رو پایین بیارن، در ضمن به سیستم هم بگن که خواسته مشخص ما این هست و چون سازمان یافته هستن نیرومند میشن، سیستم هم مجبور بشه که به اون خواستا رسیدگی واقعی بکنه. در نتیجه من نه، من این واقعیت ها رو که کنارم میذارم چشمانداز روشنه نمیبینم، اما هر کدوم از این جا به جایی ها و یه 3-4 ماهی فرصتی که هست جا به جایی بشه خود یک فرصتی میده به مردم، کارگرا، دانشجو، زنان، جوانان، هر کسی که حقی داره که اون به اون حق نرسیده این فرصت جا به جایی بیاد. حالا مثلا حداقلش اینه درخواست ها و مطالبات خودشون رو تو این فرصت مطرح کنن و بهش بگن آقایی که تو جدید اومدی و تو مصاحبات هم اشاره کردی به آزادی زندانی و سیاسی، اشاره کردی به رعایت حقوق تشکل ها و اینکه جامعه باید خودش رو اداره بکنه. خب با تجربه که گفتی ما الان تشکل ها تشکیل نمیخوایم، من گسترش بدیم مجامع عمومی همونو بذاریم تبدیلش کنیم به فدراسیون، یعنی که هر واحدی مثل ایران خودرو، شرکت نفت، هواپیمایی، مثل سرچشمه زباهن تشکل های واقعی و مستقل سنفیشون رو درست کنن و شروع کنیم به درست کردن. آیا ببینیم میپذیرن؟ در صورت ما میبینیم همه دیرو پیروزی خبری من خوندم که 45 نفر آدم رفته بودن جلوی زندان اوین چون شنیده بودن ممکنه به بعضی ها عفو عید فطر بدن آزاد شد که هیچ کسی آزاد نشد، حتی تعامل نکرد بودن این 30-40 نفر آدم رو بایستن بلافاصله گارد میاد و نیرو انتظامی میاد و ون میارن و این بنده خوده که اونجا رفته بودن برای که شاید عزیزانشون مثلا یه عفو عید فطر بگیرن یه مرخصی بگیرن مجلسشون بدن تو ماشین های خودشون بشینن، فقط زن آقای تاجزاده خانم محتشم اینجا رو پله تنهایی میشینه، همه اینا هم که میرن اون میمونه و نمیره تنهایی. بعد مأمور انتظامی میگه تجمع یه نفره هم حتی خودش جرمه، تجمع یه نفره توی همه شرط جنو رئیس جمهور عوض شده. حالا آیا اینا تشکل های سنفیه که تجمع گاه میتونه چند ست، چند هزار، چند هزار نفره باشه میپذیرن؟ نمیدونم.
البته آیه اوسانلو از پیش پاسخ روشن هست، در واقع این رو به یک بیان بسیار گویایی آقای رضا شهابی از زندان عنوان کرده که کارگران زحمتکش حق گرفتنی است، هیچ کس به داد کارگران نمیرسد مگر خود کارگران و
شما فرصت ها استفاده کنه.
دقیقاً با توجه به تجربه غنی شما در احیای سندیکای کارگران شرکت واحد، شما این وضعیت را در شرایط کنونی چقدر مناسب می‌دونید برای تحمیل تشکل‌های کارگری به دولتی که با توجه به مهرچینی‌های کابینه‌اش وزیر دادگستری‌اش پور محمدی هست، جزء هیئت 3 نفره مرگ و وزیر کارش علی ربیعی جز نیروهای امنیتی که به سوابق اون هم اشاره کردید، و در این حال در سیاست خارجی اینها سیاست تعامل رو در پیش گرفتند و برای داخل هم سیاست همون مشت آهنین و سرکوب را، یعنی با این اوصاف چه چشم‌اندازی می‌بینید برای تحمیل تشکل‌های مستقل کارگری به این دولت؟
من فکر می‌کنم اگه تجربه کارگرای کیانتایر که همین الانم ادامه داره
بله
و تونستن با تجمع خودشون جلو فرمانداری همین تو سروش پیش یاران خودشون رو از زندان آزاد کنن و هنوز که هنوز به کارفرمای تحمیلی با اتحاد خودشون تن ندادن و یک جمعیت کارگری 250 نفره که تهدید کردن ما در حرکت بعدی مثلا با نیروی بیشتری خواهیم اومد و بازنشسته هاشونم به اونا پیوستن برای دریافت سنوات خدمتیشون و یا تجربه موفق مثل خود سندیکای شرکت باید که در همین شرایط پارسال تونسته 10% 18% افزایش حقوق بگیرن کارگرها چون با هم دیگه مراوده دارن و کار تشکیلاتی جلسه بالاخره هفتگی ماهیانه رو دارن و حرفاشون رو با هم یکی میکنن و حتی نهادهای مثل اتحادیه آزاد کارگری و نیشه که رفتن اونو باید زیده سرکوب شریدن همشون ولی وجود دارن و به وجودشون اطلاع رسانی میکنن و هر کنیم یه حلقه شدن برای اینکه کارگرهای دیگه دور اونا جمع بشن و اخبار اونا رو برسونن. خود این داره نشون میشه حتی در شرایط فشار با استادگی مقاومت و اتحاد و آگاهی و رشد آگاهی و پیوند زدن این تشکلهایی که از هم جدا با هم دیگه مثل سندیکای فلزکار مکانیک، مثل سندیکای نقاش ساختمان، مثل سندیکای کارگرای ایران خودرو، و برخی جاهایی که حالا من اسمشون رو نمیارم ولی هستن و دارن تلاش میکنن و به سبب به وجود اومدن نشریه پیام سندیکا که الان 5-6 تا سندیکا با هم دیگه توش مطلب میزنن و دیگه فقط پیام فلز کار تنها نیست و این میل به جمع و هنگی تشکل ها بدون هم و استادیگی این تشکل های زیر سرکوبش که امسال من به خاطرش این همه هزینه دادیم و فعلا به اینجا آمدیم ولی باز ادامه میدیم حتی در بدترین شرایط و این شرایط لحظه تغییر دولت به دولت با استادگی خود کارگران و آگاه شدنشون بر حقوق خودشون و اینکه خودشون صاحب حق بدونن این خیلی مهمه تو کشور ما طوری رفتار شده این همه سال که طوری مردم فراموش کرده صاحب حقه هر چیز رو با التماس با درخواست با خواهش با نامه های آنچنانی عزیزم قربان سرت سرت میشه سر شاه میمونه لطفا برای من کارم بکنید خب این ادبیات از جایی برمیخیزد که اون آدم خودشون صاحب حق نمیدونن اگه آموزشهایی داده بشه تشکیلاتی باشه که این به مردم یادآوری کنه که شما صاحب حق هستید و خودتون حقوق دارید و چون صاحب حق هستید باید این حق محترم شمرده بشه و موقعی به این آگاهی برسن هم آگاهی که کارگرهی که تو تشکلهایی هستن که خودشون صاحب حق میدونن مثل محمود صالحی اینا تو نقل و سنندج و بچه های کارگره کرد که الان مثل خانه بسیمی اینا به زندان میرن پیدا مسئولایی مثل پایگاه خبری به خانوادگی بهنام بهنزاده که چون خوش صاحب حق میدونه دیگه اینطوری ایستادگی میکنه با اینکه بچهش مریض و سرطانی و گرفتاره ولی خودش اومده اینطوری اطلاع رسانه و ایستاده و به تمام مراسم تو مراسم 40 افشین ما که شهید شد اومده بودن و این آمدن های کارگرها در مراسم مربع هم دیگه و تشکل های مختلف و رشد آگاهیشون و اینکه خودشون صاحب حق بدنه کارگری هم بدونن این ایستادگی مدنی ولی مقاوم و بدون خشونت ولی برحق راه پیدا میکنه به نهادهای دیگه چون که الان در شرایطی همه کارگرها به سر میبرن که در جستجوی یک راهی هستن که این وضع وحشتناک رو تغییر بدن دو تا موشه عامل بگیم دیگه یعنی رشد آگاهی و رشد سازماندهی و کار تشکیلاتی و اتحاد بیرون از تشکیلاتی تکتیک سندیکا با همدیگه برای ایجاد فدراسیون یه انجمن سراسری تشکلهای مستقل کارگری
خب آیه اوسانلوب چه پارامترهایی چه چیزهایی در واقع تقویت کننده اتحاد و همبستگی کارگران با هم و گسترش آگاهی برای گرفتن حق خودشون هست
داشتن اول از همه یک کانال تلویزیونی که بتونه این مسائل آموزشی رو در بسیطنی شکل به همه برسونه طریق حالا ماهواره یا هر چیز دیگه این آگاهی مثل کلاس های سندیکا هر هفته یا هفته دو بار همون آموزش های سندیکای آموزش های سنفی که کارگرهای شرکت واحد رو به این نقطه رسون که خودشون رو صاحب حق دونستن و ایستادگی کردن برای همه کارگرهای ایران این آموزش ها داده بشه دو موقعی که این آموزش داده میشه امکانات مالی فراهم بشه که کادرهایی از این کارگرها بتونن اگر اخراج هم شدن بیکار هم شدن وظیفه اطلاع رسانی و پیوند زدن بین بقیه تشکل‌ها رو با هم دیگه انجام بدن و در زمان که اخراج و بیکار میشن رابطه تشکیلاتشون قطع نشه و نون زن و بچهشون بهشون برسه موقعی نون زن و بچهشون برسه و خودشون هم محتاج نباشن که برن به هر کار دیگه تعمین بدن و کار سندیکایی و کارگریشون رو رها بکنن اون موقع مطمئنن این کادرهای کارگری از هر تشکل هر کارخونه هر کارگاهی حلقه واسطه بین این تشکلهای جدا از هم میشن و یه نشریه سراسری پیدا میکنن این ارتباط رو با هم برقرار میکنن پس بعد اون هزینه های مربوط به کادرهای کارگری نشریه کارگری ماهنامه کارگری هفته نامه کارگری روزنامه کارگری به شکل مثلا یه پیک سندیکا یا پیک تشکلهای مستقل کارگری همه کارگرها با هم توی اون مطالبشون و اخبارشون بنویسن و کمک هایی که از هم میخوان رو که چطوری در جریانات عملی میتونن ازم پشتیبانی کنن و کافیه یک بازر جریان کارگری موفق با حمایت همگی نتیجه مثبت بگیرن بعد از اون یک کارگر رو که نتیجه مثبت رو عملا گرفتن رها نخواهن کرد این هستش که زمینای هم مالی و مادی میخواد هم آگاهی هم به اصطلاح امکانات تکنولوژی و تلویزیون و رادیو و چیزا و افرادی که به این نقطه برسن برای اثر رشد آگاهیشون لازم باشه زندگیشون رو وقف این کار بکنن، بدون اینکه تامین مالی هم به یه نوعی بشن که بتونن این کار رو انجام بدن.
آیه وسانلو، من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. اگر در پایان نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
متشکرم، خسته نباشید. فقط اینکه بشه این آموزش‌ها و این صداها رو شمایی که در زحمت میکشین کار میکنین به وسیع‌ترین شکل اگر به نظر میاد میتونن مفید باشن، بتونیم در داخل کشور به گوش همکارامون، هم طبقیامون، هم زنجیریامون برسونیم که این صداهای ما به همدیگه برسه و بالاخره از بین 100 نفر یه نفر که پیدا بشه این صدا روش اثر بذاره و اون حمایت ها و اون آموزش ها در اختیارش قرار بگیره، حرکت بکنه برای اینکه خودش یکی از حلقه های زنجیره سراسری اتحادیه کارگری سراسری بشه. اینو خیلی سخت میدونم برای همه ما چون مستقلیم، امکانات مالی کمه و فرام کردن امکانات تلویزیون و ماهواره اینا گران قیمت، ولی هر چیز در رایی میتونه باید فکر کنم در این جهت کمک و حرکت بکنه که این صداها کیفیتش طوری بشه که وسیع‌ترین بخش مردم اینا، کارگرها، کارمندها، آموزگارها، زحمتکشها، پرستارها، هنرمندها، چون از اون نطفه هاش هست، چون جنبش حرکت خانه سینما اینا رو هم دیدی.
بله بله،
مکانیکا، حمایت اتحادیه و کارگری از اونها، یعنی نطفه هاش هست، ولی این زمینه ها تو این لحظات تاریخی فراهم بشه تا این نطفه ها روش کنن و به هم بپیوندن و ما یه مرحله از امروز جلوتر بریم. من چشم‌انداز مثبتی میبینم، با اینکه سخته ولی واقعیت هم داره کارگرای بیشتری به میدان این مبارزات میکشونه. ماها باید بتونیم با هر تلاشی و امکانیت اونها رو و تجربه خودمون حداقل بهره مند کنیم.
زنده و پایدار باشید آقای اسامه.
شما هم همینطور. خیلی خوشحال شدم.